بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 221، فقیه عالی قدر الله منتظری، 27/9/62، دفتر اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و نستعین. مسئله 26 اوروه، اذا عدل قیمتا من جنس ما علیه به زیادت او نقیصه لا یکون من الربا بل هو من باب الوفا. حالا در اون مسئله قبل مثلا گفتیم اگر چنون چه تمر مثلا داریم و باید 10 1 رو بدیم، بعد اون وقت تمر یا رطب از خود بخوایم بدیم به عنوان خود این گفتیم مشکله، اما به عنوان قیمت اشکال نداره، اینجور گفتیم دیگه. حالا اگه فرض کنم که 10 1 اینه 20 من تمره، اون وقت قیمتش مثلا فرض بگیرید بخوام از تمر خارج، تمری که از خارج میخریم ارزون تره، 25 منشو اگه بده به اندازه این 20 من این ارزش داره. به عنوان قیمت گفتیم اشکال نداره بدی. حالا اشکال اینه که یه کسی بگید ربا میشه، برای اینکه شما 20 من تمر بده کاری، این 20 من تمری که اینستی داری 25 من جاش میدی. در مثل به مثل اگه بخواد معامله بشه به زیاده یا نقیصه میشه ربا. یا مثلا فرض بگیرید که گندم 20 من گندم آبی بده کاریم، حالا گندم ارزون تره 25 من گندم دم بخریم و قیمه، آیا این ربا؟ مرحوم عثمان کاظم میفرمان نه این ربا نمیشه. چرا؟ بلی ربا یا در قرضه یا در معاوضه. اگر یه چیزی رو قرض بکنی و زیاده بخوای بدی رباست. معاوضم مثل به مثل اگه معاوضه بشه به زیاده یا نقیصه میشه ربا. اینجا نه قرضست نه معامله. اگه معامله باشد پس من اون قیمتی که میدم نباید کنم، اون 20 منی که تو اینه این زکات باشد. یاد بکنم که خدایا 20 من گندم تو این خانه و من به اجازه شارع که به مدادست قیمت بده، یه همچی ولایتی اجازه شارع به مداده، من این 20 منی که زکات است تو این مال قربتن الله معاوضه میکنم با 25 من خارج که یه معامله بشه، اون وقت اون 25 من دیگه زکات نی، اون 25 من پول زکات است میدم در حقیقت. اگه اینجور باشد که اعطاء قیمت که میکنیم یه معاوضه باشد، در حقیقت این 20 من گندم که تو این مالست این زکات و من قصد میکنم که مثلا آوز تو یا بادل تو این 20 من زکات را به 25 یا اگه به پول مثلا بدین به اینقدر پول که یه مبادله یه معامله باشد معاوضه باشد، وقت در معاوضه مثل به مثل باید زیاده سر نباش و الا ربا. اما حق مطلب این است که ما دلیل نداریم این معاوضه باشد، اون قیمتی که من از خارج میدم او عوض و زکات نیم، او خودش زکاته، ولذا من به او قصد قربت میکنم. در قطع باب نحوه تعلق زکات میگیم در حقیقت ای اداء قیمت که جایز است این خودش یه دلیلی میشد بر این که اونی که بر من واجب شده است اینی مالیت حاضر شیعه، من به اندازه مالیت دفعی رو بدهکارم، این مالیت رو که بخوام بدم میشد به خود این ادا کرد، میشد به قیمت، قیمت هم مالیت. قط اونی که بر من واجبه شخص این نی، بلکه یک معناییست عم از این و قیمت که میتونیم ازش تعبیر بکنیم به مالیت و شخص، نظیر میراث زوجه. بر میراث زوجه نسبت به بنا و ساختمون و اینها اونجا میگن که زوجه عینشو طلبکار نی، مالیتشو طلبکاره. میشه البته خودی ساخته مالیتش، زوجه این بنا و ساختمون اگه 8000 تومان میارزه، به مقدار 8000 تومان ساختمون اهم ساختمون و قیمتش، مالیت و ساختمون طلب کاره. خودی ساختمون رو میخوایی بهش بده، میخوایم پولشو بده، که اونی که مالک زوجه مالیت البنائست نه شخص البنائست. در باب زکاتم از این که اجازه داده من قیمت بدم میفهمیم اونی که بر من واجب است و حق فقراست شخصیت العین نی، که مالیت العینه. حالا این مالیتش میشد به اداء خود عین باشد، میشد به قیمت، که من قیمت را که میدم عوض و زکات نمیدم، خود زکاته. قصد قربت که باید در زکات کرد، همون مالیت را که میدم قصد قربت میکنم. در زکات فطره مثلا یه سا که شما بده کاری پولش هم میشد بده، پولو که میدی عوض زکات فطره میده یا خودی پول زکات فطره؟ خودی پول زکات فطره، ولذا قصد قربت به او میکنی. اگر بنا بشد عوض و زکات باشه، پس شما باید اول یه سا وطن الله فرض کنی مال فقیر، بعد ولایتن یا وکالتن او سا و معاوضه کنی به پول، دیگه اون وقت پول قصد قربت نمیخواد. و حال این که ما میبینیم خودی پولو باید قصد قربت بکنی، خود پول دکاته. در اینجام که شعار فرموده قیمت رو بده، ما کشف میکنیم که اونی که بر من واجبه شخصیت العینی، بلکه مالیت و شیعه، که مالیت و شیع در پول میشه مدشه، در خود عینم میشه مجسم بشه. بنابراین باب معاوضه نیست، بلکه وفاء الزکات است، اداء الزکات. و اونی که ما ربا داریم، ربا حرامه، ربای قرضی است و ربای معاوضی، اینجا نه قرض نه معاوضه. این است که میفرماد ازا عدل قیمه من جنس ما علیه، قیمت رو اگر از خارج از جنس همونی که باید بدم، گندم مثلا باید بدم، گندم از خارج میخرم بدم به زیادت نو نقیصه، 20 من گندم حال از این اگه بدم قیمتش 25 من گندم بیرونیه، 25 من میدم. لا یکونو من الربا بل هو من باب الوفا، اداء الزکاته، این خودش زکاته، نه عوض زکاته تا شما بگی ربا میشه. بله؟ چطور؟ میگم مال، مالیت و شی، نه مال شخص قابل انتقال نیست. چطور؟ من میگم که زوجه در باب میراث زوجه چی چی؟ زوجه بله؟ یعنی اینو طلب کاره؟ خب مال، حال بفهم هستید، حالیش لفظی سر مالی هست. بله، این بالاخره یه چیزی طلب کاره که اگه پولش هم بده خود ارث رو بهش داده، نه عوض ارث رو بهش داده، عوض ارث بهش نده. بین عین و قیمت همچی که میشه مالیت و حاضر شد. ما این تعبیر میکنم از باب زیر خناق، میگم جامع بین عین و قیمت، اینو من بده کارم ارزش این خودشو دادم، ارزشو دادم، پولم بدم ارزشو دادم. بله برفرض کلی فعل معینه میگیم، حالا اولا که خب اینجا ممکنه است که با آسمان کازم بگیم اون حرفت پس بگی، حالا برفرض اینه این اندازه ما مسلم میگیریم که قیمت اگه بدیم اینمات ایمات ایستره یخرج، همون روایت هم میگو هر کدومو بدی شما زکات داده، نه عوض و زکات فطری، این پول عوض زکات نیست، داری میدی در اینجا میگه قیمت میدی زکات داریم، وزه نیست که زکات رو عوض کردیم به یه چیزی. حالا اینو چیه جور گفت که من آش میپزم تو اسمشو بیزا، میدونیم اینجوره که اونی که بر من واجب است در مقام ادا شخص اینی جامع بین این و قیمت بده کارم، که اگه قیمت هم دادم خود زکات رو معاوضه شده تو کار، معاوضه نیست تا بگوی ربا، ربا یا ربای قرضیه یا ربای معاوضی، اینجا هیچ کدوم نیست. البته ماشین اوروه اشکال کردم و گفتن احتیاطی نیست که مثلا زیاده و نقیصه نباشه، لابد همین شبهت تو ذهنشون بوده که به معاوضه است مثلا. خب از این مسئله بگذیم، این حرفی نداره. مسئله بعدی اینجا البته صاحب جواهرم مسئله اشاره کرده است، این مسئله رو از جواهر مثل که مثل که نوشتمش اینجاها اگه پیدا کنم و خیلی عجیبه. بله این است صاحب جواهر اینجور دارد، ولا ربا فی متحد الجنس بعد ان لم یکن ذالک من المعاوضه بل هو من قبیل امتثال تکلیف، ای امتثال تکلیف است، مصداق واجب رو دارم به جامعه، ولذا تبر ترازی القیمه، اگه معاوضه باشه باید بریم با اون حال با سایی ترازی پیدا کنیم در دفع قیمت، معاوضه طرف عینیه و حال اینکه ترازی لازم نیست. البته این دلیل این قابل خدشه، ممکن است یکی اسم بگه شارع برای تسهیل امر بر مالکین ممکنه این وکالت رو به مالک داده که جنابالی که مال دست دست ما به شما ولایتی است که شارع قرار داده، شارع که ولی فقرا بده، مثلا شاید شارع این که گفته قیمت ولایت داده در حقیقت به ما مال فقیر رو معاوضه کنیم با پول یا با جنس دیگر، این رو ممکن است کسی اینجور بگه، بگه ترازی که نیم خواد از باب این است که ولایتش رو شارع به شما داده. اما حالا صاحب جواهر میفرماد علایالن باب معاوضه نی، اگه باب معاوضه بود بایستی که ترازی طرف هم باشه و حالی که به اختیار مالکه. اون نکته که من عرض کردم رو ببینید، شما وقتی که قیمت میدی قصد قربت رو حالا میکنی، حالا قصد میکنی، یا اول میای قصد زکات میکنی بعد زکات رو پولش بدی؟ همینی که میدی زکاته، قصد قربت هم با همینه، پس این واقعا من باب الوفا است، من باب المعاوضه. ای متن میتونی بدی ای دستره یخره ها، هم یعنی اختیار اگه معاوضه باشه، اگه معاوضه باشه اختیارش دست جناب عالیه معلومه. ببین حالا منظور این صاحب جواهر هم این فرع و متعدده. بله ولا ربا الجنس بعد ان لم یکن ذالک من المعاوضه بل هو من قبیل تکلیف ولذا لم یعتبر ترازی فی دفع القیمه. خب گذشتیم از این مسئله، حالا مسئله بعدی مسئله 27 لومات از زارع و زمان تعلق الوجوب، اگر زکات به انسان تعلق گرفت و بعد مرد آیا واجب زکات را به من ورسه؟ ابو حنیفه گفتش که اگر بمیرد انسان زکات ساقط میشه، مگر اینکه وصیت کرده باشد، وقت او اسباب وصیت معتبر مثلا اینجوری عنوان کرده، در معتبر محقق از سادس لا تسقط الزکات به موت المالک، مالک که بمیره زکات ساقط نمیشه اگه تعلق گرفته بوده. و بهی قال الشافعی و قال ابو حنیفه تسقط عجب الا ان یوزا بها، گفته اگر انسان مرد زکات ساقط میشه مگر اینکه وصیت بکنه. چرا ساقط میشه؟ لأنها عباده فتسقط بالموت کالصلاة و الصوم، نماز و روزه هم یه عبادت، میخواستن تو تقرب به خدا پیدا کنی، یکی دیگه زکات بده که تو تقرب به خدا پیدا نمی‌کنی. گفته عبادت قائمه به شخصه، حرف ابو حنیفه اینه. محقق میگه نخی زکات دو جنبه داره، هم جنبه اقتصادی، شما این جهتش رو توجه نکرده. فرماد لنا، محقق میفهمد ان الزکات حق آدمی حق ناسه، لا تسقط بالموت کدین، ولأنه دین لله فیجب قضاؤه لقوله علیه دین الله حق ان یقضا. حالا منظور این است که پس مسئله محل خلاف بوده بین اهل سنت. شافعی میگفت است که به مردن زکات ساقط نمیشه، ساقط میشه. اینجا حالا مرحوم اسلام کاظم میفرمون نه، عقیده ما این است که ساقط نمیشه، روایت هم یه داریم ازش استفاده میشه. حالا ببینید، بله زکات که توش آه دین مردم، دین باید دادیم، زکات که توش بوده، زکات توش بوده، جلوته تعلق گرفته، گرفته ما بحث داریم. لو مات المالک مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت زکات مع بلوغ النصاب، اگه بعد نصابه زکات باید توش داد، بر مالک هم واجب شده است. اما لو، حالا ببینید اینجا یه روایت هست که این روایت هم ازش استفاده میشه که بعد ممکن روایات دیگه باشه ما نگشتیم. این روایت در باب 21 همین جلد ششمی که زکات هست میخونیم، روایت هست، مطمئن اون جلد رو نیوردم، اینجا من جلد وصایا رو آوردم به مناسبت که روایات دیگه میخواستیم بخونیم. در باب وصایا، باب 42 کتاب الوصایا جلد 13 وصایا، اون کتاب شما باب 21 ابواب مستحقین، ظاهرا اونجا محمد ابن الحسن به اسم باب 42 می‌دونید، محمد ابن الحسن به اسناد عن علی ابن الحسن ابن فضال عن محمد ابن عبد ابن ابي عمر عن معمر عن ابي عبد الله علیه السلام فی ترک 300 درهم علیه من الزکات 700 درهم و اوصا ان یحج عن، یه کسی مرده 100 درهم ما ترکشه، وقت 7 زکات رو نگفته وصیت کرده. روایتی که زکات رو وصیت کرده باشه او داریم، مطابق اون ابو حنیفه میگفت یه وصیت، اما اینجا حج و این شخص وصیت کرده کرده نداره وصیت. حضرت فرمود یحج عنه من اقرب المواضع و یجعل ما بقیه فی الزکات، از نزدیک تر... بله چیو؟ میدم و اوسا ان یحج عن، نگفته اوسا این که زکات هم بدن که، بخونم این روایت رو. میدم روایت دومی خب اینجا اینجور نیست. بله همین معاویه، معاویه بن عمار میگینی؟
بله همین.
چی تو پس او شاید از دیگه نقل کرده.
بله
نقلش فرق میکنه ولی داره. خب این از شیخه، او از کلینی. بله درسته، این از کلینی نقل کرده یه جور دیگه. پس وقت نمیشه به این رواج پس تمسک کرد. بسیار. حالا اینی که نقل شیخه، نقل شیخ اینه فیتا و ترک سلاس میه درهم و علیه من از زکات سب میه درهم و او ساعن یو حجعن، که در این به نقل شیخ راجع به زکات وصیت نداره. قال یو حجعن هم من اقرب الموازه یجعل ما بقیه فی زکات. رو نقل کلینی که هر دو رو وصیت کرده دیگه وقت به این روایت ما نمیتونیم تمسک کنیم، برای که ابو حنیفه در وصیت رو قبول داشت. علی حال همون که محقق فرمود زکات دینه، دو جنبه دارد، هم جنبه مالی دارد هم جنبه دینی دارد. وقت اون روایت هم که روایت اولی همی باب که میگه از اصل مال زکات داده میشه، حالا بعد میرسه روایت عباد ابن صهیب که از اصل مال زکات داده میشه، همین هم دینه، برای نیست که دینه، برای که دینه است که از اصل مال داده میشه. علایالن از نظر مسلمه شبهه ابو حنیفه متروکه و این دین هم برفرض باشه دین الله احق و ان یقضا علی حق آدمی. زکات جنبه عبادی فقط نداره، جنبه حق و ناسی هم داره، حکم دینه، بنابراین پرداخت میشه. خب حالا عبارت عروه پس اینه، لو ما تزارع و مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزکات مع بلوغ النساء، اما لو ما له و انتقل الى الوارث، اگه قبل از تعلق میره و مال منتقله به وارث بشه بعد به حد نصاب برسه، اینجا وقت از باب این که مال به ورثه رسیده، اگه ورثه متعدد باشن سهم هر کدوم باید به حد نصاب برسه، برای اینکه این عامه. یادتون باشه قائل به خلطه بودن، میگفتن اگه مال واحد باشد ولو ارباب متفرق، صاحبان متفرق داره کات تعلق میگیره، حتی در گوسفندم اگه یه گله گوسفنده ولو مالی صد نفر گله گوسفنده است به حد نصاب که ها زکات داره. این رو بهش میگفتن خلطه. داشتیم لا خلاطه ولا وراثه، اونجا مسلم بود از نظر ما که هر کدوم مال خودشون باید حساب بشه، بنابراین این رو تقسیم نکردن، باید سهم هر کدام به حد نصاب برسه. خلافاً لأهل سنت مال واحد ولو صاحبان مختلف داره اگه به حد نصاب باشه زکات داره. اینست ایشون میفرماد اما تقبله، اگر صاحب مال یعنی صاحب باغ یا مزرعه قبل بمیره، اس فان بلغ نصیب کل منهم النصاب وجب على کل زکات و نصیبه و ان بلغ نصیب البعض دون البعض، پسر بار دختر بار که ها پسر سهمش به حد نصاب ها به حد نصاب می وجب علا من بلغ نصیب، اون که نصیبش به اون زکات باید بده. این لم یبلغ نصیب و واحد من هم، هیچ کدوم سهمشون به حد نصاب، او رو هم رفته به حد نصاب اما کل واحد به حد نصاب نی، هیچ کدوم به زکات لم یجب علا واحد من هم، خلافا لأهل سنت که اونا چون خلط قائل بودن اونا ای مال واحد به حد نصاب که هست میگه پیش تعلقه. نه بنای حکام هم اون وقت اونجور بود، وقتی که مأمور از طرف حاکم وقت میمد میمد سر خرمن واحد و بالاخره میدید به حد نصاب زکاتشو میگه، میرفت ای گله اگه به حد نصاب و زکاتش میگه. حالا تو هر چه بگوی بابا جون هر یه برش مال یه کسیه گوشین دادن میکنه گله. اونا عملا هم اینجوری بود که، اما از نظر فقه ما اتفاقی ماست که شرط اول ملکیته و بایستی همه این ملک من باشه تا ما بهش زکات بده. دو تا آدم رو همه هفته تکلیف ندارن، این آدم بر خودش تکلیف داره اونم تکلیف داره، با هم یه تکلیف ندارن یا مکلف نیستن. از این مسئله گذشت. حالا مسئله که یخته باید بیشتر مورد توجه بشه این مسئله 28 لومات از زاره اومال کن نخل و شجر کان علیه دینون. ببینید اگر چنون چه کسی بمیرد و باغستانی دارد یا مزرعی دارد، گندم کاشته قبل از اینکه حاصلشو ببرد مرد، یا باغی دارد قبل از اینکه حاصلشو جمع بکنه رحمت خدا رد، و این بدهکاری هم داره، دین داره که باید دینشو از ما ترکش داد، اینجا علی شقوق به حسب اونی که اجازه 6 شق داره، برای اینکه یا این است که وقت تعلق زکات رسیده و بعد این شخص رحمت خدا میره، همین که مدیون است، یه وقت ما مثلا احمار و اسفرار پیدا کرده یا گندما دانه بسته است و قبل از درو ای آقا رحمت خدا را که زکات تعلق گرفته بعد این شخص، این یه فرض. فرض دوم که نه، قبل است اما بعد ظهور ثمره، یعنی خورما از غلاف در اومده، گندما خوشه کرده، منتها دونه ای که ببنده وقت تعلقات بشه نشد، ثمره ظهور پیدا کرد. خورما مثلا فرض بگیرید از تو غلاف در اومده هنوز احمرار نکرده که بعد از ظهور ثمره ولی قبل از تعلق این شخص میمیره. این دو شق سوم این که نه، اصلا قبل ظهور ثمره میمیره، هن خرمه ها از تو اون تلعش در نیمده یا گندما خوش نکرده این شخص میمیره، و اینا با هم فرق میکنه شقوقش احکامشو. خب پس این 3 شق، در هر یک از این 3 شق این دینی که این شخص بدکاره این مستوعب ترک است یا نه، یعنی یه وقت دینش به اندازه همه ترک است، اگر فرض کنید همه ما ترکش 100,000 تومان میارزه، 100,000 تومان هم بدکاره یا بیشتر بدکاره، یا این است که نه دین مستوعب نیست، یعنی دینش کمتر از ترکشه. این 6 شق دارد مسئله که اینجا هر 6 شقشو باید بست. حالا قبل از آنی که حکم این 6 صورتو بگیم، یه مسئله رو ناچاریم اینجا عنوان کنیم که خیلی مفصلش را در جاهای دیگه، ولی اجمالا باید اینجا بگیم. صاحب جواهر مسئله رو در کتاب حجر انوان بعد زانی که همون اوائلش، این چاپ جدید از صفحه 84 شروع میشه، اینجا در کتاب حجر مسئله رو انوان کردن، و اون مسئله اینه که اگر یه کسی مدیون باشه یا وصیت کرده باشه، آیا این مالش ما ترکش همش به منتقل میشه، حتی مقدار دین و مقدار وصیت هم باره تقل میشه که ملک وارث میشه، منتها مال گروه دینه، ایمانه ای ندارد که مال وارث ملک وارث بشه، منتها نظیر مال گرو، من اگه خونمو گرو گذاشتم از ملک من که بیرون نرفته، منتها گرو دینم ها. آیا این ما ترک این شخص منتقل به وارث می شود، منتها گروی دینست، گروی وصیته، یا نه منتقل به وارث نمیشه، بلکه به ملک میت باقیه تا تکلیف دین و وصیت معلوم بشه. وقت بعد از اداء دین و وصیت ما بقیش منتقل به وارث میشه. حکم مال میت باقی است. این دو احتمال. احتمال سوم این که یک کس بگه نه، نه ملک وارث میشه نه به ملک میت باقیه، بلکه به تعبیر ابن ادریس اینطور که حالا جواهر ازش نقل میکنه در وصیت سرائر، ایشون فرموده بخوایم بگیم به ملک میت باقیه، مرده که نمیشه مالک باشه، بگیم به وارث منتقل میشه، این خلاف آیات و روایاته، برای که ارث میگه من بعد وصیت یوصابها اوده، میگیم این اصلا مال بی صاحب موقوف هست، مثل مال وقف میمونه، مال وقف فک ملک، مال کسی نیست، میون زمین و هوا موقوفتون، این مال همطور میون زمین و هوا مال بلا صاحب هست، مال بلا مالکه، تو تکلیف وصیت و دین معلوم بشه اون وقت بعد منتقل به وارث میشه. کی گفته است که تا از میت منتقل شد فوری باید بره تو چال وارث؟ نه، این میونه یه استراحتگاهی هم داره این مال، این مال همطور موقوفتون، مثل مال مباهات، مثل مال موقوفه، همطور میون زمین و هوا معلقه تا تکلیف معلق باشه، هر کس میزن و ولوزه وارث حافظه شد. بله؟ خب حالا ما اصلا، حالا این اشکال شما به ابن ادریس بکنم، من دارم نقل میکنم. پس ببینید که یه احتمال دیگه به ذهن میاد که یکی بگه اصلا مال دیان میشه، ولی اینو میگن لم یقل به هیات، حتی در دین مستوعب میگن منتقل به دیان قطعا نمیشه، ولی خب احتمال ها. خب این مال پس آیا مالی که در مقابلش دین و وصیت هست آیا به وارث منتقل می شود همش، یا به ملک میت باقی، یا موقوفتون پدر هواست؟ یا تفصیل بدیم بین دین مستوعب و غیر مستوعب. در مستوعب اونجایی که دین مستوعب باشد بگیم به ملک میت باقی است یا پدر هواست، اما اونجایی که غیر مستوعب باشه بگیم از همون اول منتقل میشه به واره، که اینش که دیگه مثلا اشکال نداره. پس این بحثم هست که آیا این که میگیم به ملک میت باقی مال دین مستوعب است یا نه غیر مستوعب هم همینطوره. این مسئله را اجمالا ما اینجا بایستی بحثی ازش بکن، و این مسئله مفیدی هم هر خیلی جا در فقه بدن. کسانی که گفتند به وارث منتقل نمی شود و به ملک میت، اینا چند دلیل آوردند. یه دلیلشون آیه شریفه که تمام آیاتی که در ارث هست دنبالش میگه من بعد وصیت یوصی بها اودن یا یوصا بها اودن یا توصون بها اودن، که ظاهر این آیات اینه که ارث رتبش بعد از وصیت و دینه. پس تا تکلیف وصیت و دین معلوم نشد ارث مرسی تو کار نی، و ای آیا فرقم نیذاشتست بین دین مستوعب و غیر مستوعب؟ غیر مستوعب آیه میگه ارث اصلا بعد از این دوتا. حالا چون یه دلیلشون آیه است، ای آیه به احتمال احتمال بدوی، حالا اونی که به ذهن ما میاد از کلمات دیدیم شاید به نظر بدوی میاد، چهار احتمال در آیه هست. کدام یکی از این چهار احتمال رو باید بالاخره تقویت کنیم؟ یه احتمال در آیه که میگه من بعد وصیت یوسی بها اودن، یه کسی بگه اصلا نمیخواد بگه ارث رتبش بعده، رتبه ارث بعد از این دو تا، اینو نمیخواد بگه آیه، بلکه یه نکته دیگه ای رو میخواد بگه. این در کلماتشون هم محقق اردبیلی در این آیات الاحکام در ارث این احتمالات اجمالا در کلامشون هست، منتها ما آیات الاحکام ایشون نمیدونم چاپ شده ما نداریم. یه خطیش پیش من هست که واقعا غلطش پیش از درستش هست، من با علم ایغوف یه چند تا کلمه از توش در آوردم، خیلی غلط داره بله، اصلا نمیشه ازش استفاده. حالا اگه خواستید نگاه کنید اونجا محقق اردبیلی در کتاب ارث در آیات الاحکامش در ارث آیه رو عنوان کرده و احتمالات رو اجمالا ذکر کرده. ببینید همه، البته همه احتمالات که من میگم سه توشو ذکر کرده، اون یکیش هم ما میگیم. یه احتمال یه کسی بگه اصلا این آیه نمیخواد بگه ارث بته، بلکه فقط اون سهمی رو که میگه میخواد اون مخرج سهم رو معین کنه. چطور؟ وقتی که میگه ولهن نر رو به امم مکتون، به حسب احتمال احتمال میده که ایلهن نر رو به رب همه مال مراد باشد، احتمال میده نه ربع مال بعد از دین و وصیت، که این مخرج کس رو میخواد در حقیقت معین کنه. ربع و ثلث و ثمن اینا کسره، کسر یه مخرجی داره. مثلا ببینید من مثال بزنم، شما در باب ارث میگید اگر یه کسی مرد، زن داره، وارثش یه خاله است و یه عمه، فرض کن شما اونجا در باب ارث میگیش یه چهارم میبره، خاله یه سوم میبره، اما نه یه سوم از ما بقیه بعد سهم، یه سوم از همه مال میبره، ما بقیش مال عمه است، که مخرج ثلث خاله همه مال است، نه ما بقیه بعد ارث زوجه. در باب ارث اینا رو ما داریم. حالا اینجا یه کسی بگه این خداوند میفرماد من بعد وصیت یوسی بها اوده، میخواد بگه این سولوسان که ما میگیم، این کسرایی که میگیم، مخرج کسر همه مال نیست، مخرج کسر باقی مونده بعد از وصیت و دینه، نه این که بخواد بگه اصلا ارث بعد از وصیت و دینه، مخرج کس رو دارد معین میکنه. این یه احتمال که اگه این احتمال باشد، از خلاف این قول احتمال مدرسه که خداوند تبارک و تعالی در این آیات فقط خواست مخرج کس رو معین بکنه، چون همه ارثایی که خدا ذکر میکنه اینجا همش کسر دیگه، سلس و ربع و سدس و سم اینا، این بجش همه مال نی، سلس باقی مونده مراده. دوم این که بگیم نه این من بعد وصیت یوسی بها اودن، مراد مقدار وصیت و دینه، اداء تو کار نی، این ارث بعض مقدار وصیت و دینه، که اون وقت اگر این شخص که مرده فرق 50,000 تومن دین داره، 20,000 تومن هم وصیت کرده، نمیشه 70,000 تومن، ارث بعد از 70,000 تومنه، که بعد بلکه مراد بعد از مقدار دین و وصیت، که وقتی که این شخص مرد 70,000 تومنش کنار، ما بقیش مال وارث. خب این البته یه اشکال بهش وارده، و اون اشکال اینه که اگر بخوایم بگیم بعد از مردن بلا فاصله مقدار دین و وصیت کنار، ما بقیش میرسه بعد از مردن 70,000 تومن شد دین و وصیت، 20,000 تومن هم وصیت، 70,000 تومن. بعد اومد و 2 روز بعد، شما میگوی ما 2 روز بعدش یه آفت آسمونی اومد، نصف ما ترک از بین رفت، یا 2 روز اومد نصفش رو، باید اینجا ملتزم بشید به این که پس سهم دین و وصیت هم یختش از بین میره، و حال اینکه احدی ای رو قائل نشده، اگر هر چه دوز ببره از وارث برده، دین و وصیت تکون نیم خوردن. دین همه یه مالم دوز ببره فقط به مقدار دین ببونه، اون رو باید صرف دین کرد. این اجماعیه. اگه بخواید بگید مراد دین و اش مراد نی، بلکه مقدار مراده، از مردن ما مقدارشو میگی میذاریم کنار، ما بقیش منتقل شده به وارث، و چون موشا اگه دوز اومد برد سر احدی قائل نشده، پس این احتمال دوم درست نیست. احتمال سوم نمیدونم، حالا بگم مثل وقت ما گذشته باشه برای فردا. صلی الله علیه و محمد و آله.